الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. احضر نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای آتش نشان، شهدای مدافع حرم، گذشتگان از این جمع و از این محفل نورانی، مرحوم آجای هادیان، همسر مکرمشون متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برای رسیدن به نفس مطمئنه که این در این چند روز توفیق داشتیم محضرتون عرایزی تقدیم میکردیم، انشالله از فردا شب از محضر پرفیض استاد بزرگوار خودم تعارف هم نمی کنم. من شاگرد حاجای عالی بودم و سال دوم طلبگی محضرشون تلمس کردم و انصافا فامیلی که برایشون گذاشتم و این نام نام با مسماییست، انشالله از محضر پرفیض این بزرگوار بهرمند میشید و استفاده خواهید کرد و ما هم مشمول دعاتون خواهیم بود. در این چند روز محضرتون در این چند شبه عرض میکردیم برای رسیدن به این نفس مطمئنه و چیزی که در مکتب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تلمس کردیم، انسان به جایگاهی میرسه که نتیجهش میشه متنعم شدن از نعمات، دخول در جنت الالعبد و این عنوان عبد بر او حقیقتاً صادق میشه. اگر کسی میخواد عبد بشود حقیقتاً، اگر میخواد دخول در جنت پیدا بکنه نه فقط در آخرت، فی دنیا ولی آخره، از این فرمولی که در قرآن ارائه شده استفاده بکنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک سیر ما من الله الی الله راضیتاً مرضیتاً. این مقام رضوان اللهی که طرفینیه، من عبد از خدا راضی و خدا نیز از عبد راضی، این معلول این علته که انسان صنع الهی رو زیبا ببینه، حسن ظن 100% نسبت به ذات اقدس اله در وجودش به وجود بیاد که هر چه که از او به عبد میرسد را به غایت زیبا ببینه. به ظاهر نقمته، اما نقمت رو نعمت میبینه. حتی به خودش اجازه نمیده خدایی نکرده به جزع و فزع بیفته. جزع و فزع انسان رو به کفر و شرک میرساند. بیقراری، بیتابی، چه کنم چه کنم، اینها همه معلول دور شدن از خداست. و نکاتی که در این چند شب محضرتون تقدیم کردم برای رسیدن به این نفس مطمئنه و در نتیجه به این جایگاه انسان برسه که سیر او من الله الی الله بشه، مقام رضوان اللهی که بالاترین نعمت در قرآن می‌فرماید و رضوان من الله اکبر، لازمش یک کلمه است: عبودیت و بندگی خدا. انسان بندگی خدا رو بکنه، تمام این امور بر او نازل میشه، بر مقام رضوان اللهی میرسه حقیقتاً. و اون دو نعمتی که آخر این آیه نورانی تقدیم کردم، من قبل از این که بخوام روایتی که دیشبم اجمالاً یه اشارهی بهش کردم تقدیم بکنم، اول معنی عبادت و محضرتون تقدیم بکنم بر اساس کلماتی که در تفسیر سوره حمد از حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف دیدم. امام در تفسیر سوره حمد می‌فرماید کسی که اعلی مراتب وجود و کمال و اعظم نعم و احسان را دارد لایق عبادت است. یعنی جز در مقابل خدا، در مقابل احدی نباید انسان تعظیم بکنه. اعلی مرتبه، امام می‌فرماید اعلی مرتبه خضوع را عبادت گویند، غایت تذلل را عبادت گویند. دستور به بندگی خدا داریم که بندگی خدا بکنید، عبادت خدا بکنید. زهرای مرضیه سلام الله علیها می‌فرماید اگر بندگی خدا رو کردید، خدا افضل مصلحتش رو به سمت شما سرازیر میکنه. من اسعد الی الله خالص عبادته. خالص عبادته یعنی چی؟ یعنی در عبادت جز او رو مد نظر انسان قرار نده. لحظه لحظه عبادت خدا رو ببینه. استاد شهید بزرگوار مطهری اعلی الله مقامه الشریف بهشون فرمودن که وقتی نماز میخونی حواست کجاست؟ گفت به این کلمات نماز دقت میکنم و ترجمهش. ایشون فرمودن پس کی نماز میخونی؟ زمانی که نماز میخونی که گیر لفظی، پس کی معنا و کی ارتباط با خدا که در نماز باید برای انسان حاصل بشه. من اسعد الالله خالص عبادته. اگر کسی عبادت خالص، زمانی که میگه الله اکبر در نماز، هیچی جز خدا در وجودش نیست، چیزی حواسش رو پرت نمیکنه. زمانی که تکبیر میبنده، حقیقتا روح انگار از بدن او میره. اینی که میگن نماز معراج المؤمن، روح از جنس از جسم انسان گویا داره خارج میشه. من اسعد الالله خالص عبادته. بندگی خدا رو بکنیم ببینیم خدا افضل مصلحت ما رو به سمت ما سرازیر میکنه یا نمیکنه، بالاترین نعمت ها رو به سمت ما سرازیر میکنه یا نمیکنه. ولی تو این بندگیه. اگر بندگی خدا رو کردیم، مبتلا میشیم به آقایی. خدا آقایی رو به ما میده، بزرگی رو به ما میده، ما رو مثل خودش در دنیا قرار میده. اما اگر کسی از بندگی خدا فاصله بگیره، مبتلا میشه به بردگی. بردگی نفس، شیاطین، تواقیت درون و برون. پس آدم در مقابل خدا، اگر در مقابل خدا انسان دست دراز کرد، بی نیاز و مستغنی میشه. بر اساس روایتی، طولانی روایت، من 3-4 مورد رو عرض میکنم، حدود 7-8-10 مورده عللی که انسان رو به سمت عبادت سوق میده. چرا ما عبادت خدا رو بکنیم؟ صدر خطبه متقین نهج البلاغه امیر المؤمنین می‌فرماید خدا خلق الخلق هین خلقهم غنیاً عن طاعتهم آمناً من معصیتهم لأنه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه. خدا وقتی ما رو خلق کرد هیچ نیازی به عبادت ما نداشت. اونی که از رهگذر عبادت سود می‌کنه من عبدم، و اونی که از ره گذر ترک عبادت ضرری متوجهش میشه بازم من عبدم. نه از خداوندی خدا چیزی کم میشه از ره گذر ترک عبادت، نه به خداوندی خدا چیزی افزوده میشه در از ره گذر انجام فرائض و واجبات. من عبد محتاج این عبادتم. چه علل و عواملی انسان رو سوق میده؟ 3-4 موردش رو عرض بکنم. 1. توجه به نعمتها بر اساس روایات و آیات قرآن. شکر منعم واجبه. کسی که نعمتی رو به ما میده، لطفی در حق ما میکنه، عقل به من میگه برو ازش تشکر کن. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات هست و چون برون آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب از دست و زبانه. چه برآید که از عهده شکرش ان تعد نعمت الله لا تحصوها. غرق نعمت الهی هستیم. به این نعمت ها توجه بکنیم. غرق نعمت الهی هستیم. توجه به نعمت ها و بدانیم این نعمت ها رو کی به ما داده، توجه بهش داشته باشیم. طرف آدم متمولی بود، پشت ماشینش نشسته بود، داشت میرفت، رادیو باز بود، دید یه خانومی زنگ زده به این برنامه رادیویی، گفت اگر کسی صدای منو میشنوه به خاطر خدا من گرفتارم، یه حرکتی بکنه خدا اجرش بده، من دارم به خدا، همی گفت خدا خدا خدا. این آقای متمول یه خود هرسش گرفت، فوری زنگ زد به منشی، زنگ بزن تلفن این خانومو پیدا کن. زنگ زد به برنامه رادیویی، تلفن این خانومو پیدا کرد، گفت برو هر چی میخواد براش تهیه کن، هر چی تو زندگی دیدی نداره براش مهیا کن. این منشی هم رفت یه لیستی گرفت، گفت آقا سنگینه، گفت برو بخر براش. همه چیزو براش خرید. گفت چی کار کنم؟ گفت کارگر میگیری خودت میبری قشنگ جا به جا میکنی، اون هیچ کاری نکنه. فقط وقتی ازت سوال کرد اینا رو کی آورده، بگو شیطون آورده. خواست اذیت بکنه دیگه، بگو شیطون آورده. رفت هر چی نیاز داشت براش خرید آورد. دیدین زنه به روش نمیاره، اینا رو کی آورده اصلا براش مهم نیست، انگار هیچ براش اهمیت نداره. دید به رو نمیاره، گفت لااقل ما به رو بیاریم. منشیه برگشت گفت شما نمیخوای بدونی اینا رو کی برات فرستاده؟ زنه برگشت گفت نه. و چرا؟ گفت اگه خدا بخواد شیطونم ممکنه بیاره، اصلا برای مهم نیست، اگه خدا بخواد شیطونم ممکنه بیاره. توجه به نعمتها انسان رو به سمتی سوق میده یه گوشه خلوت بکنه. الهی شکر، الحمدلله، شکرن لله، خدایا اگر میخوام شکر تو رو به جا بیارم چه کنم؟ خدا میگه عبادت من رو بکن. عبادت تو رو بکنم که نفعی برا تو نداره آی خدا. خدا میگه میخوام به تو ترفیع مقام و درجه و رتبه بدم. بازم این عبادت درست شکر خداست، اما باز نفع 100%ش به من عبد برمیگرده. دوم، توجه به فقر و نیاز ما. ما نیاز به خدا داریم. هر چقدرم که طرف عاقل باشه بازم بدونه فقیره، فقیره در خانه خداست. فقر ما رو به این سمت سوق میده، این پیاله گدایی رو در خونه خدا ببریم، خدا رزقمون کنه دور خونه خدا بگردیم با نابودی این وهابیا و آل سعود. تو یکی از این دورا که دور خونه خدا میگردیم دعاش اینه: الهی البیت بیتک و الحرم حرمک و العبد عبدک. خونه که خونه توه، حرم هم که حرم توه، این هم که داره دور خونت میگرده عبد و بنده توه. فقیر 100%. سوم، توجه به آثار و برکات عبادت که حالا روایت چون میخونم براتون. چهارم، توجه به پیامدهای ترک عبادت. کسی که عبادت خدا رو نکنه حداقل و نازلترین مرتبش استرس، بیقراری، تشویش، نگرانی، تو اوج استرسی که به قلب و وجودتون وارد میشه یه دو رکعت نماز 180 درجه ورق بر میگرده. دو رکعت نماز اینه که به انسان اعتماد به نفس میده. توی جلسه من گفتم واژه‌ای غلط‌تر از این ما نداریم، اعتماد به نفس. این دروغه.
به خورد جوانای ما میدن، هی میگن اعتماد به نفس، خصوصا تو این کلاسای تقویتی و کنکور و اینا، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس. بعد این تفکر شب امتحان میگه برو فلان قرص رو بخور، برو فلان مایه رو بخور که یه خود ریلکست بکنه، برو فلان عمل رو انجام بده که نه عقل، نه علم جدید، نه شرع، هیچ کدوما جایز نمیدونن. شأن جلسه عجل بخوام بگم، من توی جلسه اینو گفتم، یا آقای استاد دانشگاه بود، آقا من دارم الان مدیریت صنعتی، اعتماد به نفس در مدیریت صنعتی دارم تدریس میکنم، چند تا واحده در، گفتم من استدلال دارم، شما هم استدلال تو بیار، با هم بحث کردیم، آخرش یه جمله دهنش پرید و به لطف خدا محکوم شد، گفت من این که میرم سر این کلاس تدریس میکنم، چون همه تحصیل کرده خارج از کشورن و همه مهندس سطح بالا، انقدر این جلسه و کلاس استرس برا من داره، من قبل از این که برم کلاس دو رکعت نماز میخونم میرم سر کلاس. گفتم حالا دیدی؟ حالا دیدی؟ واژه اعتماد به نفس خودش معلول یه چی دیگه است، اونم اعتماد به خدا. از رهگذر اعتماد به خداست که انسان اعتماد به نفس پیدا میکنه، نه به طور مستقل. عبادت به انسان اعتماد میده، اعتماد به نفس. چرا؟ چون عبادت ما رو متصل میکنه به خدا. نمیدونم گفتم محضرتون یا نه. پدره دست گذاشت رو شونه پسر، پسر جون کی قوی تره؟ گفت من. عجب پسر بی معرفتی. دوباره گفت بابا کی قوی تره؟ گفت من. بابای ناراحت شد، دستشو برداشت اومد از در بری بیرون. دمه در گفت یه بار دیگه بپرسم پسر کی قوی تره؟ گفت تو. گفت دو بار گفتی من، الان میگی؟ گفت اون موقع که میگفتم من دست بابا روشونم بود، میگفتم من. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و افوض امری الی الله ان الله بصیر. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این علل و چند تا علت دیگه، آدم توجه بکنه، غیر ارادی میره در خونه خدا، سر تعظیم و کرنش در مقابل او فرود میاره، چون هر چی دارم از خداست. اما بر اساس روایت کافیه شریف جلد دوم صفحه 84، آقا اگر عبادت خدا رو کردیم، من فقط عرایزم ناظر به دنیاست، اصلا کاری با قیامت ندارم ابدا، اولیاء الهی بیان براتون بگن، بزرگان از اساتید بیان براتون بگن، عرض من فقط ناظر به دنیاست، آقا اینجوری عبادت هامو میشه عبادتات تاجرانه؟ خدا خودش تو قرآن به ما میگه بیاد با من تجارت کنید، هل ادلکم علی تجارتن، بیا با من تجارت کن، ما با خدا وارد تجارت میشیم. خدایا اگر من بندگی تو رو بکنم، عبادت تو رو بکنم، چی گیرم میاد؟ نقد، نسیم نه، نقد. ای قرونه این خدا برم نقد میذاره کف دست آدم، خدا بدهکار احدی نمیشه، بدهکار. آقا ما دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، روایت میگه اگه خدا بخواد دعاتون رو مستجاب نکنه اصلا بهتون اجازه دعا کردن نمیده، این که بهتون اجازه میده بگید یا الله یعنی میخواد دعاتون رو مستجاب بکنه. حضرت میفهمد ولو دعامون مستجاب نشه، همین که به من اجازه میده بگم یا الله. حالا عبادت خدا رو بکنم، عبادت خدا رو کردم، چی گیرم میاد؟ نقد. آخه ما تو فقه میگیم کارگر وقتی برات کار میکنه عرقش خوش نشده مزدش رو کف دستش بذار، مستحبه؟ به محض این که نماز خوندی یه دعای مستجاب بعد از هر نماز واجب داری، روایت داری، خدا دست بندش رو رد نمی کنه. این دست اگر به اون بی نیاز دراز بشه خدا بدهکار نمیشه. نگید دعا کردیم حاجتمون رو نگرفتیم، یا یه حاجت مهمتری داشتی حواست نبوده اونو بهت داده،
یا بلا ازت دور کرده، یا واقعا هنوز به اون جایگاه نرسیدی که بهت بده. صبر کن به موقعش، چون نوع حاجتهای ما از جنس بازی کردن بچه با چرخ گوشته. پدر مادر نه تنها اجازه نمیدن که رو دستش هم میزنن، واقعا به صلاح نیست. و من تفویض میکنم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. قلب آدم محکم میشه هرچی خدا بخواد. تا خدا چی بخواد؟ خدایا من دنیوی دنیویم، بندگی تو بکنم تو دنیا چی به من میدی؟
کاملا بحث دنیوی، اصلا اخروی نیست، فقط دنیوی.
یک، امام صادق علیه السلام فرمودن فتورات مکتوبون یبن آدم تفرق لعبادتی، فقط بندگی منو بکن. سمرش لعمل اقل و که غنن، قلبتون مملو و از بینیازی و عزت میکنه. چیزی نداره ها، اما عزت داره. اصلا خودشو محتاج کسی نمیبینه. من اینو زیاد گفتم، یه سید اولاد پیغمبری بود تو قوم، بنده خدا یه مقداری به ظاهر اختلال حواس داشت، ولی از صد تا عاقل بگی عاقل‌تر. از یه وقت میبینی یه حرفی از دهن یه دیوانه، یه مجنون صادر میشه، ولی این حرف حرف عاقلانه ایه. یه آقایی به من یه مقدار برنج و روغن داده بود، ما 5 کیلو 5 کیلو برنج و یه قوطی هم روغن روش، به من گفته بود به سادات نیازمند بده. یه دونه از اینا پشت ماشین مونده بود، فکر میکنم یه هفته ای بود. من معمولا اینجور چیزا که بهم بدن فوری رد میکنم که چیزی بگردم. این یه هفته پشت ماشین مونده بود. صد 11-12 شب بود، داشتم از در خونه سید اولاد پیغمبر رد میشدم. همین سیدی که به ظاهر بنده، منی که چشمم دنیاست، اختلال حواس داشت، صبحای جمعه میومد تو حرم بالا سر. یه آجاهایی بود، سید امام معروف بود، تو خیابون بله مولوی اونجا، بله اون برام منزلشون، تو خیابون خراسان عذر میخوام، تو خیابون خراسان منزلشون بود. ایشون با اون سید باش حسین کبیر، خدا ستاشون رو رحمت کنه، نصار روی ستاشون یک صلوات بونم بفرسته. می اومدن بالا سر حرم هست معصومه سلام الله علیها روزه حضرت زینب می خوندن. همینو عرض به محضرتون که من داشتم رد می شدم، دیدم آقا اینو هست، گفتم هر چه باد آباد، اینو میدم به این سید. بسیار هم بد دهن بود، یعنی از کنارش رد می شدی باد آباد بهش می خود فوش می داد و فحاشی می کرد. من رفتم دیدم در خونه شو بازه، می دونستم زن و بچه هم نداره. اومدم گفتم آقا سید اجازه میدیم؟ یعنی نگاه کرد داشت لباسشو، خدا بیاموزه لباسشو میدوخ. یعنی نگو بفرمایید، یه کله ای تکون دادم. ما خیلی آروم سه بچه مثبت رفتیم، گذاشتیم لب حوض، گفتم خدا حافظ. اومدم برگردم 4 تا پله میخورد، میرفت پایین 4 تا پله میومد بالا، حیاتش گود بود. تا اومدم برم بالا گفت وایسو لهجه قومی خلیز، گفت اینا رو تو نیوردی یا برنجم تموم شده بود. صبح رفتم حرم عمه جانم، گفتم برنج حواله بده. توجه میکنی؟ لعم هیچی نداره اما غنیه، ثروتمنده. رزق من دست کی؟ دست خدا، نه دست مخلوق. لعم لع قلبک قنن، قلب تو مملو و از بی نیازی میکنن. دوم، ولا اکل که الا طلبک، تو رو به طلبت واگذار نمی کنم. یعنی حاجتش رو بهش میدم. وقتی که صدای آشنایی باشه، تا بگه یا الله، ملائکه میگن خدایا این صدا برا ما آشناست، قولون معروف، میشناسیم، حاجتش رو بده، حاجتش رو بده. ولا اکل که الا طلبک، به طلب واگذارت نمی کنم. سوم، علی ان اسد دفاقتک، نیاز را از او بر می دارم. بنده من اطاعت منو بکن، تو رو مسئله خودم در دنیا قرار می دم. غنی، نیاز را ازش بر می دارم.
یعنی اصلا میری پیشش میشینی بلند میشه اصلا حس نمی کنی این فرد محتاج و نیازمنده. میرسه یک ذره خودشو محتاج غیر نمیبینه. کلام امیرالمؤمنین مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق، یا تو کمیل الهی و ربی من لی غیرک، همه چیز در ید قدرت توست. و نکته چهارم و امل قلبک خوفا عنی، قلبشو فقط مملو میکنم خوف از خودم. کسی که از خدا بترسه از احدی نمیترسه، فقط از خدا، نه از غیر خدا. از خدا بترسه از احدی نمیترسه. این برکاته، عمدتاً هم عنایت فرمودید دنیویه. این که از دیگری آدم میترسه، این که پیاله گدایی چه کنم دستش گرفته ای در خونه این و اون بره، خدا چی کار است؟ خدا بندگی رو در مقابل اون اظهار و اعلام بکنیم، من حیث لا یحتسب برامون رقم میزنه از جایی که اصلا تصورش رو نمیشه کرد. من حیث لا یحتسب برامون رقم میزنه. خدا رحمت کنه از آیت الله آصف من باقر موحد ابتهی، 3 سال از دنیا رفتن، جدا مجلسی زمان بودن، بس که حدیث از حفظ بودن، کتاب عوالم رو احیا کردن. این بزرگوار میگفتش که امکان نداره من حاجتی داشته باشم برم حرم و حاجتمو نگیرم. حرم است و مسلم سلام الله علیه. میفرمود هر روز نماز استغاثه به امام زمانم ترک نمیشه، هر روز، نه هفته یه بار شب جمعه، هر روز. بعد یه تعبیری داشت، میگفت هر وقت گرفتار بشم میرم تو حرم است و مسلم میگم بی بی جان، هر کی از بابا ننش قهر بکنه میره خونه عمش. من از بابا ننم قهر نکردم اما به تو پناه آوردم، تو دستی بلند کن برام دعا کن. از کسی نمیترسه. این آثار و برکات. مقدمه چینی نکنم چون بنده شب آخریه که توفیق دارم و انشالله از فردا شب محضر استاد بزرگوارم حاجی عالی انشالله بهره من خواهید شد. من یکی دو تا وصیت‌های حضرت زهرا سلام الله علیها رو فقط همینجوری گذرا محضرتون تقدیم میکنم. یه چند تا وصیت داره وجود مقدسه حضرت، اما یه وصیت، وصیت مکتوبه که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام این وصیت نامه مکتوب رو وجود مقدس حضرت نوشتن، و یه وصیت نامه، وصیت نامه عمومیه. من وصیت نامه عمومی و محضرتون عرض میکنم که تو فرهنگ سخنان فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه وصیت نامه سیاسیه اما چقدر مظلومیت غربت هست. در کاغذی وجود مقدس حضرت نوشتن. شما شاید بالاخره براتون سوال شده باشه چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اینقدر اصرار دارن علی جان منو نیمه شب تجهیز کن، غسلم، کفنم، دفنم، تشییعم، ولا تعلن قبری احدا، احدی هم قبر منو ندونه کجاست. من این عرایض رو تقدیم کردم، حالا الان اینو میخونم. میخوام این وسط یه جمله میخواستم بگم یادم رفت الان یادم اومد. اینا رو برای چی عرض کردم خدمتون؟ من شما رو میبرم پشت درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، عاجزانه از مادر تمنا بکنید، مادر براتون دعا بکنه در مسیر بندگی خدا قدم بردارید. آدم با هر کی رو دروسی داشته باشه با مادرش که رو دروسی نداره که. وقت و بی وقت اگه بری در خونه خودت مردد باشی در بزنی یا نزنی، بدون یه در همیشه به رود بازه، اونم در خونه مادره. من اینو نوشتم الان سندشو غفلت کردم. امام زمان فرمودن مادر ما زهرا برای امت رفت پشت در. پس مادریو به اعلا درجه نشون داده. خب من اینا رو محضرتون عرض میکنم، از دوست جمله از وصیت حضرت بی بی. شما برید پشت در بگید مادر برای ما مادریو کردی.
یه دستی امشب آی ببخشید خاک بدهنم، مگه برای مادر ما دست گذاشتن که دست رو سرت بکشه؟ نه مادر، تو یه نگاه، آخه مگه اون ملعون وقتی زد چشی برای فاطمه گذاشت؟
مادر نه، هیچ کاری نکن، فقط اسم ما رو صدا کن. اگر انا و علیون ابوا هذه الامه باشه، پس زهرا و خدیجه مادرای این امتن. آی بچه های حضرت زهرا، ببینین حضرت زهرا چی فرموده. علی جان و اقرا و علا ولی السلام الی یوم القیامه، سلام منو به بچه هام تا قیامت برس.
همه تون بچه ها حضرت زهرا. مادر سنم رفت بالا، بندگی خدا رو نکرده، مردود شد. حالا من اینا رو عرض میکنم، گریتون میگیره، فقط از بیبی اینو بخواید. لا تصلی علیه، تو وصیت نامه مکتوبشون نوشتن لا تصلی علیه امت نقضت عهد الله و عهد ابی رسول الله فی امیر المؤمنین علی. امتی که نقض کردن عهد خدا و رسولش و راجب امیر المؤمنین، اینا تو نماز من شرکت نکنن، نماز نخونن. و ظلموا لی حقی و اخذوا ارثی لا اله الا الله و حرقوا صحیفتی. نمیدونم ترجمه بکنم اینا رو، نامه منو آتیش زدن. التی کتب حالی ابی به ملک فدک، بابام نامه رو نوشته بود برای ملک فدک. الله اکبر و کذب و شهودی، شاهدای منو تکذیب کردن. میدونید یکی از این شاهدا کی بود؟ علی بود. تا علی بلند شد شهادت بده، اون ملعون گفت علی تو بشین. مسئله تو مسئله کسیه که میخواد آتیش به تنور خونه خودش ببره و یه جسارتی کرده که زبان قادر به گفتن نیست. بعد خودش میفرماید شاهدای من کی بودن؟ و هم والله جبرئیل و میکائیل و امیرالمؤمنین و ام ایمن، امتی که خزیدن تو خونه هاشون. و امیرالمؤمنین یحملونی، علی منو سوار مرکب میکرد و معی الحسن و الحسین، در حالی که حسن و حسین با من بودن، لیلن و نهارن الی منازله، شبانه روز علی منو میبرد در خونه مهاجر انصار. و اذکرهم بالله و رسوله، اونا رو به خدا و رسول خدا متذکر می شدم. ان لا تظلمونا و لا تغصبونا، ظلم نکنید، قصد نکنید. حقنا الذی جعله الله لنا، حقی که خدا برای ما قرار داده. فیجیبونا لیلن، شب که می شد به ما قول یاری می دادن. و یقعدون عن نصرتنا نهارن، روز که میشد دست از یاری من بر می داشتن. لا اله الا الله، امتی که فجمع الحطب الجزل علا بابنا، امتی که حطب جزل آوردن پشت در به خونه ما. حطب جزل سه معنا داره. درخت رو دیدید می برن حلقه حلقه می کنن کنده یه درخته، این یه معناست، بهش میگن حطب جزل. معنای دوم، هیزم های زیاد خشک، هیزم زیاد خشک بهش میگن حطب جزل. یه معنی سومم یه عرب زبانی تو حرم هست معصومه برا من گفت، اسم یک هیزم و یک چوبیه بهش میگن حطب جزل، دو تا خاصیت داره، یک حرارت زیاد، دوم دود کم، بهش میگن حطب جزل. حطب جزل و زهرا جان مادر برای چی آوردن؟ برای اینکه یه در بسوزونن، یه در که با یه مشعلم آتیش میگیره. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. فجمع الحطب الجزل علی بابنا و اتوا بالنار، آتیش آوردن لیحرقو علی بابنا، آتیش آوردن پشت در لیحرقوه، یعنی در رو بسوزونن. خاک به دهن من، ببخشید. آخه یک کنده یه درخت برای سوزوندن یه دره؟
نه، اینا میخواستن نسل پیغمبر رو به آتیش بکشن، آدم سوزی میخواستن بکنن. و اتاو به نار علا بابنا لیحرقوه و یحرقونا، در رو با ما به آتیش بکشن. هذهی امتون تسلی علیه، این اومد به من نماز بخونن. یه وصیت نامه دیگرم عرض بکنم کافیه. گفتن علی بیا که کار فاطمه تمامه. همونجا که علی هی روز زمین میخورد و بلند میشد، آی خدا نیاره یه مادر جوانی تو خونه چند تا بچه قد و نیم قد. من اینو براتون میگم، آسد مهدی میرداماد عزیزم اینو که دارم من میگم، ایشون کشیده، حالا سنشون کم نبوده، کودک نبودن، ولی بالاخره نوجوان و جوان بودن. آی سخته، یه بار خودشون میگفتن آدم بدن مادرش یه شب تا صبح وسط خونه باشه، بچه ها دوره بدن باشن. ایشون کشیده اینو، میدونه وقتی بدن بی جان مادر وسط خونه باشه، چون کشیده میفهمه، براتون میخونه، شما میسوزید. حرف من همین یه جمله. گفتن علی بیا که کار فاطمه تمامه. امیرالمؤمنین اومد در حالی که سر زهرای مرضیه تو دامان علی. یا ابوالحسن لم یبق لی الا رمق من الحیات و هان زمان الرحیل والوداع فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذلک صوت فاطمه ابدا. علی جان نفسای آخرمو دارم میزنم، بشین به حرفام گوش بده، دیگه صدای منو نخواهی شنید. آخ 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 آخ، اوسی که یا ابوالحسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی. علی جان من که مردم منو یاد نبری، یا به زیارت من بیایی، یا فاطمه جان مادر، آخه علی کسیه که تو رو یاد ببره؟ این چه وصیتیه؟ برداشت من اینقدر میتونم از روایت برداشت کنم، اینقدر درس خوندم که بتونم از این روایت استنباط بکنم. این چه وصیتیه؟ آخه مادر وقتی علی داره زهرا رو تو قبر میذاره، به پیغمبر خدا دستا پیغمبر اومد، یا رسول الله اما حزنی فسرمد، دیگه علی روز خوش به خودش نخواهد دید. شنیدید دیگه چاره ساز همه بیچاره شده. پس چرا حضرت زهرا این وصیت رو میکنه؟ یه جهتش ممکنه این باشه، فاطمه داره عشقش به علی رو ابراز میکنه. علی جان تا الان که من بودم مسکن الفؤاد تو من بودم، میگه تا میومدم تو خونه نگاه به جمال زهرا میکردم غم از دلم بیرون میرفت. فاطمه میخواد به علی بگه علی جان حالا که من از دست دادی فکر نکنی بی کس و یار شدی، یا نرو سر و تا ناف داخل چاه کن درد دل به چاه بگو، بیا سر قبر من بشین با من درد دل کن. علی جان ازا انم تو فتول انت غسلی، خودت متولی غسلم شو و جهزنی، خودت کفنم کن. و صل علیه، علی جان خودت نماز بهم بخون. و انزلنی قبری، علی جان خودت منو تو قبر بذار. و الهدنی، علی جان خودت لحد روم بیچین. آخ چه کشیده علی. و صف تراب علیه، علی جان خودت خاک روم بریز. بمیرم برات، بمیرم برات علی. علی جان دفنم کردی وجلس عند رأسی قبالت وجهی، علی جان بالا سرم روبرو صورتم بشین. فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، بشین برام قرآن بخون، بشین برام دعا بخون. فإنها ساعت یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا، اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس با زنده ها داره. علی جان تنهام نذاری. انا استوده او کلا، علی جان به خدا سپردمت. علی جان و اوسی که فی ولدی خیر و هوا بچه هامو داشته با.
بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك.
هر کی با مادر کار داره بگه
یا وجیهتن